اصول استنباط فقه نظام جامعه اسلامی، استاد حکیم، شنبه 10 آبان ماه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على البشیر النذیر سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ربنا لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا. بحث ما در اجتهاد یا استنباط یا تفقه در دین که عرض کردیم یک بحث جامعی میخواییم باشه و نقشه راه بدیم، به اینجا رسید که سلام علیکم، به اینجا رسید که ما برای تعریف کلید واژه اجتهاد، استنباط، تفقه که در حقیقت در حکم تعیین موضوع بحث بود و هست و باید باشد، رفتیم سراغ عملکرد اصولیون محترم، اصولی های محترمی که کفایه بعد اصول عامه فقه مقارن دو تا نمونه گرفتیم و دیدیم که اینها بحث از اجتهاد را در خاتمه آوردن، که حالا اینجا ما دو تا نکته را در طول این مسیر بحثمون بیان کردیم. یک نکته این که این اجتهادی که موضوع بحث، چرا در خاتمه اصول آورده شده در حالی که حکم مقدمه داره برای بحث‌های اصولی که میخواد قواعد اجتهاد یا قواعد استنباط را به ما یاد بده. خب ما باید بدونیم اجتهاد چیست و چگونه این اجتهاد حاصل میشود تا بدانیم که چگونه قواعدی مورد نیازمونه. بعد اومدیم گفتیم که چند عنصر تأثیر گذاره، یکی این که خود اگه بگیم استنباط، اجتهاد یعنی قدرت استنباط، استنباط احکام هست. خب استنباط چیه؟ یا بگیم اجتهاد چیه؟ استنباط چیه؟ تفقه در دین چیه؟ یکی تعریف خود این موضوع است، یکی تعریف مشخص کردن منابع استنباط یا منابع اجتهاد یا منابع تفقه در دین. منابع هم به ما میگه چجور قواعدی میخواهید. شما راجع به قرآن، راجع به حدیث باید آشنایی داشته باشید تا قواعد فهم قرآن، قواعد فهم حدیث را شما بتونی به دست بیاری. پس باید قرآن و حدیث، یا بگیم وحی و عقل، یا بگیم وحی و نقل، وحی عام از قرآن و سنت و همینطور عقل، یعنی چند منبع ما داریم برای استنباط، اینا تأثیر گذارن در رفتن سراغ اون قواعد استنباط. این دو تا بحث را ما داشتیم در جلسات گذشته. بعد یک بحث دیگری که معمولا مغفوله و مطرح نیست و ما این رو سعی کردیم روش بیشتر کار کنیم هم سال گذشته هم امسال، که بحث مهارت پیدا کردن، دو تا بحث، هم آموزش و هم مهارت یافتن. آموزش استنباط و مهارت استنباط پیدا کردن، آیا این جزء برنامه جامعه استنباط است یا این خارجه؟ که برداشت ما از مثل کار صاحب کفایه یا قبل از صاحب کفایه، حتی سمع عالم و حتی اینجا بحثی که آقای حکیم اشاره کردیم که در خاتمه آورده، اینها این بحث آموزش یا مهارت، پیدا کردن مهارت، این را خارج از بحث اصول قرار دادن، که این را ما می‌خواستیم اصرار کنیم باید بیاد توی منظومه جامع استنباط، منظومه جامع تفقه در دین، مهارت پیدا کردن، یعنی مهارت دادن، مهارت پیدا کردن که یک مقدمش آموزشه. اگه مهارت را ما آوردیم، آموزش را هم خواهیم آورد. ما از کجا این به دست آوردیم؟ از تفسیر آیات قرآن کریم که فرمود یعلمهم الکتاب و الحکمه، از اونجا ما شروع کردیم این را سال گذشته و اصرار داشتیم که این یعلمهم الکتاب و الحکمه از دلش و از درونش بحث آموزش و مهارت پیدا کردن در میاد. و از کجا در آوردیم؟ از اینجا در آوردیم که لیتفقهوا فی الدین هدف براش گذاشته شده. نکته سومی که باز غفلت کردم تأکید کنم که معمولا مغفوله توی بحث های اصولی، تعیین هدف از استنباط ما را وادار میکند که آموزش را هم جزء این مسیر قرار بدیم. چرا؟ چون به صرف اطلاع پیدا کردن انسان به اون هدف نمیرسه و از طرف دیگر این هدف مخاطب داره، یعنی هدف فرمود لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون، باید اینا قدرت تاثیرگذاری داشته باشن. برای اینکه این فقها قدرت تاثیرگذاری داشته باشن، پس باید به زبان مخاطب خودشون صحبت کنن. از کجا اینو میگیم؟ از جیب خودمون نمیگیم، خود قرآن فرموده ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، هر پیامبری که ما فرستادیم او را مسلح کردیم به این سلاح. سلاح چی؟ اینکه به زبان مردم سخن بگوید، چون میخواهد ابلاغ کند، انذار کند، میخواهد اونها را تبشیر کند. باید زبان فهم باشه، قدرت تفهیم داشته باشه، اون زبان را بفهمد و اون زبان را بتواند به کار بگیرد تا تأثیرگذار باشه. از این چی استنباط میکنیم؟ استنباط میکنیم که این مجتهد باید وقتی رساله عملی بنویسه، عروه بنویسه یا تحریر وسیله بنویسه، اما مردم نفهمن این را، اصلا نفهمن و نتونن، بگه که برن درس بخونن، درس تخصصی بخونن. به همین خاطر آمدن رساله عملیه نوشتن، رساله عملیه فارسی اومدن نوشتن فقهای ما، به زبان مردم ساده کردن مطالب رو، توضیح المسائل نوشتن. باز امروز توضیح المسائل نسبت به ادبیات امروز و زبان مردم خیلی فاصله گرفته. شهید سعد آمد گفت آقا الفتاوا الواضحه بنویسیم، که ما چون ما باید به مردم ابلاغ کنیم احکام را، باید به زبان اونها ما باید صحبت کنیم. خب پس ببینید در اینجا هدف از این اجتهاد و اون مخاطب این مجتهدین اینجا در نظر گرفته شده که فقها باید فقهشون طوری باشد که قابلیت بهره بردن دیگران از اون به وجود بیاد، ولذا این کار ما را سخت‌تر می‌کنه. یعنی اون هدف لیتفقهوا فی الدین که اونجا فرمودند، یا اینکه اینها باید بالاخره هادی باشند، هدایتگر باشند برای مردم، قرآن راجع به هدایت یک منظومه هدایتی داره. هدایت کننده ها کیا هستند؟ در آغاز موسوعه اعلام الهدایه، خصوصا جلد دوم این چاپ جدید در زندگانی امیرالمؤمنین علیه السلام، من این منظومه رو اونجا به عربی نوشتم، در این ترجمه جدید فارسی هم که هنوز چاپ نشده اونجا اومده که آقا این منظومه هدایتگری که قرآن طراحی کرده و ارائه داده، این در حقیقت اون منظومه ایست که اهل بیت، تمام معصومین، انبیا، اهل بیت روی اون دارن حرکت میکنن. مجتهدینی که قائم مقام اهل بیت و نائب مناب اهل بیت هستن هم روی این منظومه هدایتی باید حرکت کنن. اون منظومه هدایتی میگوید آقا به چه زبانی تو باید صحبت کنی و چگونه صحبت کنی، به اندازه سطح مردم و ظرفیت مردم باید در نظر بگیری. ولذا حتی در میان اصحاب ائمه علیهم السلام متفاوت بودن از لحاظ ظرفیت ها. امامان با هر یک از اصحابشون به تناسب ظرفیت او سخن میگفت. حتی در حدیثی اومده لو علم ما چی ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتله. ظرفیت نداره که هر چی که سلمان میداند او هم بداند، به اندازه ظرفیتش باید با او صحبت کنی. پس اینجا بحث مهارت، مهارت افزایی، مهارت پیدا کردن برای رسیدن به بحث استنباط یا اجتهاد یا تفقه و عملی شدن این تفقه، که حالا امروز باز یک گذری خواهیم داشت به کلمات مرحوم حکیم رحمت الله علیه که درباره اجتهاد حالا ایشون این مطلب فرمودن، چون ربط داره به بحثمون. خلاصه میکنم، ایشون در تعریف اجتهاد میفرماید سه تا تعریف شده اجتهاد، بعد خودش تعریف چهارم میاره. سه تا تعریف شده، دو تا تعریف عام. خب کلمه لغوی اجتهاد از لحاظ لغت میفرماید اجتهاد یعنی زحمت کشیدن، جون کندن در یک کاری که سنگینی داره، اونجا میگن اجتهاد. بعد قدما اومدن گفتن که اجتهاد یعنی چی؟ یعنی شما باید توان، این توان را داشته باشی که ظن به حکم شرعی پیدا کنی، استفراغ الوسع فی طلب الظن بشیء من الاحکام الشرعیه على وجه يحس من النفس العجز عن المزید علیه. اجتهاد یعنی باید جون بکنه. در چه زمینه؟ در زمینه به دست آوردن یک گمان زنی کنه نسبت به برخی از احکام شرعی، نه همه احکام. مهم باید تلاش کنه، این تلاشش به حدی برسد که دیگر بیش از او ناتوان است و چه به دست بیارد؟ گمان به حکم شرعی به دست بیارد. خب این ما هم گفتیم این خلاف قرآن. قرآن فرماید ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. قرآن دنبال علم، ما را به علم یافتن قرآن هدایت میکنه. نبئونی به علم ان کنتم صادقین. خیلی آیات زیادی هست در قرآن که روی موضوعیت علم، چون علم کاشفه و به بار دیگر مجتهد مکتشف احکامه، باید احکام را کشف کنه، باید علم پیدا کنه. این که در جایی به علم نرسه، عاجز باشه یا منابع او مشکلی پیدا کرده باشه و نتونه، اون بحث دیگری، اون بحث اضطراره، اون بحث عجزه و ناتوانیه. ولی وظیفه اولیش قرآن فرمود لیتفقه فی الدین، هم بفهمن هم خوب بفهمن. دین را خیلی خوب باید بفهمه، و فهم یعنی کشف حکم، نه گمان زنی. گمان زنی فاصله داره. خب این رد کردن، گفتن اینقدر این تعریف آسیب داره و مشکل داره که نمیشه به این تعریف دل بست. اومدن گفتن خیلی خب چیکار باید بکنیم؟ بگیم همون استفراغ الوسع، یعنی شما اینقدر تلاش کنی تا اینکه به علم برسی. مگر علم نمیخواهید؟ تا به علم برسی. خب به علم برسی، خیلی جاها به علم نمیرسیم ما و میگیم این آقا مجتهده. اونجا یک بدن مثلا دسترسی پیدا میکنه، پس اجتهاد نیست. الان که به علم نرسید پس اجتهاد نکرده. بعد میگن این علم دو جوره، علم داریم و علمی داریم. اینا رو وارد میکنیم در این تعریف و خلاصه اگر علم و علمی رو وردید، خب در جاهای شما نه علم داری نه علمی و اصلا وظیفه شما باید برات مشخص بشه، حکمی نیست در مسائل اصول عملیه. خب اینم خارج از اجتهاده، پس باید همه مباحث استصحاب و براءت و تخییر و همه اینا رو بیرون بندازیم از علم اصول اگر این تعریف انتخاب کردیم، که اینم نمیشه. پس چه کار کنیم؟ این یه اشکال. یه اشکال دیگر این است که خب استفراغ الوسط یعنی تمام تلاشته، حالا یکی پرتوانه پرظرفیته 100 کیلومتر میره، یکی بیحاله به زور 1 کیلومتر را میره، هر دوی اینا مشتهدن، همونی که 100 کیلومتر رفته و همونی که 1 کیلومتر به زور رفته، این تمام توانش به کار برده، اونم تمام لذا اینجا اختلاف مجتهدین در مراتب به وجود میاد، اختلاف رتبه ها در اجتهاد و مسائل دیگری. بالاخره ما چه کار باید بکنیم؟ اینجا اومده تعریف سوم، گفته یه تعریف اخص هست که شهید مطهری هم در جاهای این را روش مانور داده که آقا شما بیایید مثلا آنچه که در قواعد یا در کفایت الاحکام یا در جواهر جناب صاحب جواهر اومده برای مسائلی دلیل آورده، شما اونها را هم بیایید مرور کنید، یاد بگیرید، اینها را مطلع بشید. خب به شما میگن مجتهد، شما اومدید یاد گرفتید مسئله، موضوع، حکم و دلیلش یاد گرفتید، به شما که مجتهد نمیگن. در مسائلی که حکم شرعی روشن نیست، در مسائل مستحدثه، شما باید اونجا بتونید اظهار نظر کنید، تکلیف شرعی را کشف کنید. یعنی به عبارت دیگر در مسائل غیر منصوص اگر یک کسی مجتهدی اونجا بتونه صاحب نظر باشه، ما به این میگیم مجتهد. این یه تعریف خیلی خاصی شد برای اجتهاد، فقط در مسائل غیر منصوص. در مسائل منصوص اجتهاد خارج کردن اینا، اینا هم یه نظر سوم. بعد خود مرحوم حکیم به اینجا ما رو میرسونه، میگه آقا من اینکه شما رو من راحت کنم، باید بگیم که اجتهاد ملكه تحصيل الحجج على الاحكام الشرعيه او الوظائف العمليه شرعيه او عقليه. هر چی تو الان تو علم اصول شما توی کفایه خوندید همه رو ایشون وارد کرد. گفت اولا ملکه باید باشه، یعنی یه قدرت و یه قوتی و یک مهارتی شما باید پیدا کنید که این ملکه، شما الان ملکه چی دارید؟ ملکه راستگویی دارید، یعنی نمیتونید دروغ بگید. تو حرفی از شما بپرسن شما راست چه میخواهید بگید؟ ملکه راستگویی. یکی ملکه دروغگویی داره، یعنی حرف راست تو شکمش نیست، هر چی چه میبافه، ای دروغ میبافه، ملکه شده برای او، نمیتونه دروغ نگه. این اجتهاد یه همچین حالتیه که این دیگه اینقدر ورزیده شده، مثل آدمی که الان رانندگی میکنه تا پشت فرمون بشینه دیگه فکر نمیکنه چه کار کنم، تمام کارهایی که باید انجام بده همه رو انجام میده، درست هم انجام میده، یا حالت ملکه رانندگی. خب این اجتهاد ملکه است، این که ملکه شد به نفع ماست. این ها پس مهارت باید باشه، اگر مهارت نباشه اصلا موضوعا خارجه، صرف اطلاع از قواعد و خوندن اصول به این اجتهاد نمیگن. یا اگر به زحمت بیفته تا بره ببینه حالا چه کار کنم، برم نقشه راه بیارم، برم قواعد مرور کنم، فکر کنم حالا چه کار باید بکنم، اینا همش خروج از دایره اجتهاده، پس ملکه شد. دو میفرماید تحصیل علم نه، تحصیل ظن هم نه، هیچ کدام. حجت ها را تو باید به دست بیاری، اون چه که حجت، حالا یا علمه یا علمیه، حجت بر حکم شرعی یا بر وظیفه عملی. اگر یه جایی نصی نبود شما باید بدونی الان تکلیف چیه، که همه بحث استصحاب و براءت و دوران بین محظورین و همه اینا را وارد میکنه. بعد وظایف عملی شرعی و عقلی، یه جایی وظیفه شرعی ما نداریم، وظیفه عقلی داریم، اونجا رو هم شما باید بتونی پوشش بدید. این تعریف آیت الله حکیم رحمت الله علیه هست که اینجا این تعریف ما رو کمک میکنه به این که ما بحث آموزش و مهارت پیدا کردن را بخشی از منظومه جامعه علم استنباط یا علم اجتهاد یا علم تفقه در دین ببینیم، و بدون این قبل از تا ملکه حاصل نشده اجتهادی وجود نداره. خب بنابراین ما بعد از این سوال خواهیم کرد، خب حالا این تحصیل، این آموزش چگونه باید باشد، مهارت پیدا کردن چگونه است، و اینکه ما الان توی درس به دوستان میگیم آقا برید مطالعه کنید، مراجعه کنید، بنویسید، بحث را بنویسید، بحث را تقریر کنید، بیایید ارائه بدید، یعنی شما را داریم راهنمایی میکنیم و به شما فرصت میدیم که شما این کار اجتهادی و مقدماتش را به خوبی طی کنید. این میشه بخشی از اون مهارت پیدا کردنی که ما باید دنبالش باشیم. اما اینکه بگیم و بریم، این در حقیقت یک روی سکه است، اون روی دوم سکه میماند. حالا دوستانی که دارن این کار رو میکنن، من هم تشکر میکنم ازشون و احساس میکنم دارن رشد میکنن در این زمینه، که در به دست آوردن اجتهاد هم دارن اجتهاد میکنن و وقت میذارن. و این نگید اتلاف وقته، چند ساعت وقت من تلف شد، نه، این سرمایه گذاریه، شما دارید سرمایه میگذارید، سرمایه تونه، سرمایه علمی تونه بالا میبرید، که هم دقت کنید استاد چی گفته و این الان چه نکاتی را داره، کجا را داره میزنه، چه نظریاتی را داره ابطال میکنه، چه نظریه‌ای را داره احیا میکنه، اینها بالاخره از برکات تلاشتون هست. وقتی تلاش کنید، این تلاش انشاءالله مرضی خداست. خب یه بحث ما در سال 402 داشتیم دیگه، تکرارش نکردیم چون طالب و مشتری اون بحث بود. در همین بحث اجتهاد مفصل وارد شدیم که امسال ما اونا رو دیگه نیوردیم، که همین بحث ملکه اجتهاد یعنی چی، اگه بخواید اونجا باید، حالا من اجمالا گفتم تو بحث های 402 همون سال اول، یعنی درس های اولی سال 402، اونجا باید مراجعه کنید که مفصل راجع به مراتب اجتهاد و مجتهدین از لحاظ پیدا کردن ملکه، از لحاظ اون موضوعاتی که مجتهدین مورد بحث قرار میدن، شاید 5 رتبه ما برای اجتهاد و مجتهدین اونجا تعریف کردیم. اینها رو دیگه میسپرم به خودتون، برید اونجای مراجعه بفرمایید و به دست بیارید. والحمدلله رب العالمین، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.